دوستان سلام، من امیر حسین صبورتینت هستم. شما به اپیزود سوم از پادکست اندیشه صبور آلبوم برند شخصی گوش میکنید. خب دوستان خوبم، اگه خاطرتون باشه ما توی اپیزود اول یه چند تا از قوانین طلایی ساخت برند شخصی رو توضیح دادیم. توی اپیزود دوم رفتیم سراغ این که خیلی خب حالا کسی که میخواد وارد این عرصه بشه، شاید اولین گامی که باید انجام بده این هستش که یه بوم برند برای خودش طراحی کنه. 9 تا عنصر سازنده یه بوم برند شخصی رو توضیح دادیم و نحوه این که شما میتونید اون رو طراحی کنید. توی اپیزود سوم میخوام از یه منظر دیگه‌ای به برند شخصی نگاه کنم، بر اساس آموزه‌هایی از کتاب اخیری که مطالعه کردم. یه کتابی از آقای ست گادین هستش که در واقع اسم کتاب هست لینچ پین رو تو فارسی ترجمه کردن، بهترین ترجمه‌ای که شاید وجود داشته باشه ازش، مهره حیاتیه، مهره کلیدی، مهره حیاتی، یعنی کسی که نمیشه این رو جایگزین کرد. در مقابل مهره حیاتی آدمایی هستن که قابل جایگزین هستن. خب خیلی دیدم که ما چیزایی که تو برند شخصی میگیم خیلی نزدیک هستش به اون توصیه هایی که آقای ست گادین میکنه که چجوری توی قرن 21 و توی این بستر اینترنت و مشاغلی که هر روز دارن از بین میرن و بالاخره خیلی راحت تو اینترنت محصولاتشون رو میفروشن و آدم اگه بخواد که بمونه درآمد داشته باشه باید یه طور خاصی باشه، دیدم که خب خیلی به مبحث برند شخصی نزدیکه چیزایی که آقای ست گادین تو این کتاب گفته. بنابراین تصمیم گرفتم که اصلا این قسمت از اپیزود رو مختصرا در مورد این کتاب صحبت کنم، یعنی اصلا بگم که از نظر آقای ست گادین مهره حیاتی کیه، چه ویژگیایی باید داشته باشه که طبیعتا اگر این ویژگی ها وجود داشته باشه به نظر من یه برند شخصی خوب هم شکل میگیره. یعنی این دوتا با هم خیلی همبستگی دارن. خب ببینید، گفتیم کتاب لینچ پین، جالبه لینچ پین که واژه در واقع ترجمه مهره حیاتی شده، در واقع از عبارت اون پینی که میبینی توی این چرخهای گاری که در قدیم بوده برای اینکه چرخ از محورش جدا نشه یه قطعه فلزی رو در واقع توی محور فرو می‌کردن و این باعث می‌شد که اون چرخ نگه داشته بشه. خود این قطعه هم دیده نمی‌شده، ولی خب خیلی وجودش کلیدی بوده دیگه، پین تثبیت بهش می‌گفتن. بنابراین واژه لینچ پین هم از اینجا اومده، یعنی از همین پین تثبیت گاری‌ها اومده که اومده یه اصطلاح انگلیسی شده به نام لینچ پین و حالا ترجمه کردیم ما به نام در واقع عنصر حیاتی. یعنی در واقع اون پین تثبیت بزرگترین یا سنگین‌ترین قطعه سیستم نیستش، خیلی هم به چش نمیاد، اما ضروریه، نبودنش عملکرد سیستم رو با چالش روبرو میکنه. در واقع میتونیم بگیم که افرادی که غیر قابل جایگزین هستن یا افراد خاص هستن، برند شخصی دارن، در واقع مثل لینچ پین عمل میکنن. یعنی ممکنه خیلی حالا وزنه سنگینی نباشن جایی توی سازمانی یا مثلا لزوما به چش بیان هر روز، اما واقعا یه توانمندی هایی از خودشون نشون دادن، یه ویژگی هایی دارن که باعث شده که این افراد در واقع غیر قابل جایگزین باشن و نشه اونها رو به سادگی با کس دیگه جایگزین کرد. خب بیام ببینیم که حالا چند تا آموزه، خیلی کتاب مفصله و توصیه میکنم که به هر حال اگر علاقه مندین که اصلا حتما بخونید کتابو. توی بعضی از پادکست ها هم، پادکست های معروفی که پادکست های فارسی معروفی هستن، اصلا خلاصه این کتاب در حد یه ساعت دو ساعت توضیح داده شده، اما من میخوام چند تا از آموزه های مختصری که از این کتاب برداشت کردم رو اینجا به تو منتقل کنم. این لینچ پینا کیا هستن؟ چه ویژگی هایی دارن؟ اولین چیزی که من یادداشت کردم، نوت برداری کردم که میخوام بگم اینه که اشاره میکنه که اینها کار رو فراتر از شغل میبینن. یعنی افراد معمولی همیشه میگن مثلا ما یه شغلی داریم، مثلا میگن شغل چیه، میگن فلان شغل رو داریم و در واقع همین که مشغول باشن براشون اوکیه دیگه، یعنی همین که مشغول باشن و بیزی باشن و خلاصه یه امرار معاشی بشه، یه پولی بیاد و یا باریکهی باشه به قول معروف اصطلاحاً، براشون کافیه و خودشون شاغل میدونن. یعنی میگن که ما یه شغلی داریم، مشغولیم. و دستاوردشون همینه، ولی میگه که در واقع لینچپین ها افرادی هستن که به کار توجه میکنن و همیشه میگن که ما مثلا یه کار جدید ارائه کردیم، الان به فکر یه پروژه جدیدم، یه کار جدید میخوام ایجاد کنم، و در واقع بیشتر صحبت از کار میکنن، یعنی به جای اینکه شغل رو نگاه کنن. یا حالا شاید بتونیم اینطوری هم بگیم که کسایی که خیلی صحبت از اینکه شغل دارن میکنن یه ذره شاید به ویژگی ها و روحیات کارمندی نزدیک باشه دیگه، ولی کسایی که یه ذره به کار نگاه میکنن و پروژه و مثلا انجام یه کار مثبت، اینکه یه اثری خلق کنن، بیشتر حالا فراتر از نگاه کارمندی دارن، فهم کنم میشه اینطوری هم تعبیرش کرد. پس این در واقع شاید آموزه اولی باشه که من از این کتاب یادداشت کردم. خب شاید دومین چیزی که تو کتاب خیلی مانوف داده روش، خیلی جالبه که در واقع لینچپین ها رو گفته آرتیستن، یعنی حالا آرتیست نه، حالا ما میگیم هنرمند، و تو سراسر این کتاب از واژه هنرمند زیاد استفاده شده، ولی نه هنرمند حالا به معنی این هستش که مثلا هنرهای مثلا هفتگانه سازی بزنه یکی، یا نمیدونم تئاتری بازی کنه، سینمایی باشه و اینا، ولی در واقع منظورش این هستش که هر کسی تو هر کاری که داره باید یه ذره چاشنی هنری از خودش بروز بده. حالا اینکه چرا آرتیست، چون به هر حال آرتیست ها با روح و عواطف سر و کار دارن، شاید از این جهت هستش، چون اشاراتی که میکنه متوجه میشیم که میخواد هنرمند رو استفاده کنه، نه به معنای هنرمند، ولی از این واژه آرتیست داره استفاده میکنه که بگه خب کسایی که مثلا موفقن تو شغلشون، قابل جایگزین نیستن، برند شخصی میتونن داشته باشن، اینه که چاشنی هنرمندانه توی کارشون، توی نوع نگاهشون به حال اون کاری که دارن انجام میدن خلق میکنن. و حالا در مورد این چاشنی هنر صحبت میکنیم که چه چیزهایی میتونه چاشنی های هنری باشه. ابتدایی ترین چیزی که شاید بگم الان خدمتون بگم اینه که خب عنصر اولش خلاقیت، یعنی اینا همیشه سعی میکنن که کارشون خیلی روتین نباشه، خیلی به قول معروف مثل روزای گذشته نباشه، همیشه به دنبال این باشن که یه ذره خلاقیت به خرج بدن، یه ذره نوآوری به خرج بدن. حالا این میتونه یه تعبیر باشه از استعاره هنرمندی که توی این کتاب برای لینچپین ها استفاده شد. بحث دیگه که شاید در مورد لینچپین ها میگه و به آرتیست بودن هم نزدیک هست، این هستش که خب در واقع این افرادی که حالا موفق ترن، آتلایرن به نوعی و لینچپین میشن، اینها به واسطه همون چاشنی هنری خیلی آدم هایی هستن که به روحیات انسان ها توجه میکنن. و حالا یه زمانی بود هنرمندا دستمزدشون هم خیلی پایین بود دیگه، حالا شاید اینجوری داره میگه که اینها مثلا خدمات رایگان زیادی ارائه میدن، و صحبت از این که حالا ما یه کاری کنیم در قبالش پولی بگیریم نمیکنن، نگاه صنعتی ندارن به موضوعات. ولی همین نگاه آرتیستا حالا باعث شده که اتفاقا آرتیست بودن باعث کسب درآمد بالا بشه، یعنی میگه که اتفاقا همین روحیه شیر کردن دانه، شیر کردن و به اشتراک گذاشتن اون چیزی که بلدن به صورت رایگان، حالا مثلا در اختیار دیگران قرار بدن، خیلی مثلا به قول معروف دنبال دو تا چهار تا نباشن که مثلا سریع بخوان پول بگیرن یا سریع بفروشن یه چیزی رو، یه کالا، یه خدمتی رو، باعث میشه که خیلی عوایدی هم مادی هم معنوی به اینها تو طول زمان برگرده. و همون در واقع یه عبارتی، حالا شاید یه اصطلاحی ما بتونیم استفاده کنیم، میگه که هر که نامش نیک نانش بیشتر. حالا شاید اینطوری بشه گفت، یعنی اینها در واقع خوشنامی برای خودشون ایجاد میکنن از طریق به اشتراک گذاری رایگان و سخاوتمندانه دانش و محصول و خدمتشون، و این باعث خوشنامی میشه، و این خوشنامی در واقع باعث برگشت حالا عواید مادی و معنوی به این آدم ها میشه. مورد بعدی که در مورد لینچپین ها صحبت میکنه میگه که برخلاف آدمای دیگه که قابل جایگزین هستن و همه اونها بیشتر عنصر ترس محرکشون هستش، اینا عنصر جسارت محرکشون هستش. یعنی اشاره میکنه که رد پای ترس رو شما داری توی همه تصمیمات آدما میبینی. شاید بیش از 90% آدما با ترسشون دارن زندگی میکنن، ولی اشاره میکنه میگه شما اگه فروش نداری رد پای ترس رو ببین، اگه جلسه بازاریابی به بنبست میرسه رد پای ترس رو ببین، اگه پرخاشگری قولتو میشکونی همکاری نمیکنی رد پای ترس رو تو وجود خودت ببین. و در واقع حالا اگر که مثلا میای هر روز توییتر بررسی میکنی یا سوشال مدیا بررسی میکنی، میترسی از دیگر عقب بمونی، بازم به خاطر ترسته. اگه میری مثلا کیفای گرون قیمت میخری، نمیدونم همش خرید میکنی، بازم میترسی که بقیه عقب بمونی، چشم هم چشمی داری، حسادت داری یا مثلا این جور احساسات و عواطف. اما اشاره میکنه که افراد لینچپین افرادی هستن که در واقع از ترساشون عبور کردن، از اون در واقع چی میگن زون امن خودشون خارج شدن و یه ذره با امیدهاشون دارن زندگی میکنن. به خاطر این افرادی هستن که خوشبین ترن کلن به دنیا و اطرافیان و خیلی الهام بخش و انگیزه بخش هستن به اطرافیانشون. ویژگی بعدی که من یادداشت برداری کردم حالا برام جالب تر اومد این هستش که تمرکز این افراد روی اون مشتریایی که دارن براشون ارزش خلق میکنن و مثلا یه چیزایی تولید میکنن، از یه سری یا فیدبک های مثبت میگیرن و برای اونها انرژی میگیرن، ارزش های بیشتری خلق میکنن. خیلی گوششون به حرف آدمایی که مثلا نق میزنن، غر میزنن یا سیگنال منفی میفرستن یا مسخره میکنن یا خیلی انتقاد میکنن نیست. نه اینکه انتقاد پذیر نباشن، انتقادا رو میشنون، اونایی که در راستای بهبودی استفاده میکنن، ولی تمرکزشون نمیذارن روی پاسخگویی یا اصطلاحا کلکل کردن حالا بگیم، یا مثلا خیلی توجه خاص به افرادی که حالا منفی نگاه میکنن، مسخره میکنن، انتقاد میکنن، بلکه نه، نگاهشون رو میذارن روی به قول معروف اون کسایی که تلاش های این شخص لینچپین براشون ارزشمنده، بازخور مثبت میدن، بر اساس اون انگیزه میگیرن، یه کار بهتری رو در مرحله بعد براشون عرضه میکنن. و نکته آخری که حالا البته نکته آخر که میگم حالا این چیزای فرازهایی بوده که من یادداشت کردم و خب خیلی در واقع خود این کتاب میتونه مفصل باشه و هر کسی بخونه شاید یه نکات خودش رو برداشت کن. اما نکته دیگه ای که من یادداشت کردم اینه که جالب توضیح میده که خب سیستم مدارس و آموزش پرورش ها در همه جای دنیا همیشه برای اساسی که آدمایی رو که مطیع ترن بیشتر تشویق کنه دیگه، مثلا شاگرد اول باشه، نمیدونم درساشو خوب بخونه، همونا رو خوب پس بده، هر چیزی که معلم میگه رو به خوبی یاد بگیره، حفظ کنه، تکرار کنه. و میگه کلا سیستم ها از همون بچگی بر اساس این بار اومدن که آدما رو بیشتر مطیع بار بیارن و اینکه مثلا یه کاری رو مثلا انقلاب صنعتی است که یه کارگری باید بیاد یه کاری رو خوب انجام بده و همون شعر وظیفه‌ای که بهش دادن. میگه اصلا این تو آموزش پرورش ایجاد میشه بسترش که آدم ها این تیپی فکر کنن در ادامه هم. ولی میگه که الان دیگه فرق کرده، یعنی الان دیگه شما مثلا اگه هدف بحثای آموزشی باشه، خب شما حتی مدرسه هم نری، به راحتی به منابع اینترنتی، نمیدونم تمام متریال آموزشی دسترسی داری. بنابراین اون چیزی که حالا تو رو متمایز میکنه این نیست که حالا مثلا بچه درس خون حالا بگیم یا هر چیزی در واقع بیای حالا تکالیفتو خوب انجام بدی، خیلی منظم و مطیع و اینا باشی، بلکه اینه که یه مهارتایی رو به خرج بدی که در واقع باعث بشه که تو فردی باشی که ویژگی‌های مهارتی بالاتری به دست میاری، نه فقط اینکه مثلا یه تکلیفی که بهت داده شده رو به خوبی انجام بدی. اینها نکاتی بود، فرازهایی بود که من از این کتاب لینچپین یادداشت کردم. اشاره هم کردم به این دلیل که احساس کردم که نکاتی که تو این کتاب داره مطرح میشه خیلی با اون چیزی که من تو اپیزود 1 هم گفتم، قوانین طلایی برند شخصی، خیلی میتونه هماهنگی داشته باشه. امیدوارم که این اپیزود مورد توجه شما قرار گرفته باشه. با شما خدافظی میکنم، خدا نگهدار.